پررنگ باشه، میتونه کمک بکنه به اینکه با یه میانجیگری با یه ریش سفیدی مسئله حل و فصل بشه. و سعید جان من یه مسئله بگم، ما کلن باید روی فرهنگ رعایت حقوق دیگران کار کنیم. ما
خیلی هم باید کار کنیم.
شاید یکی از بدیهی ترین مواردی هستش که ما مشکل مواجهیم، اما هر جا بحث رعایت حقوق دیگران مطرح میشه یه مقداری ما از فرهنگی کارمون میلنگه و فکر میکنم که روی مسئله باید توی فرهنگ سازیمون، تو تربیت فرزندانمون خیلی جدی کار بکنیم.
بله.
بدونن که رعایت حقوق همسایه ها و رعایت حقوق دیگران اولویت داره. یه روایتی هست از حضرت زهرا علیه السلام که خطاب به امام حسن و امام حسین فرمودن که اول همسایه بعد خونه.
بله.
این خیلی حرف عجیبیه، یعنی اصلا حتی گونه نیست که همسنگ هم قرار دادن، یعنی شما باید اول حقوق همسایه رو لحاظ بکنی بعد حقوق خودت فکر بکنی. خب اگه ما یه همچین ذهنیتی داشته باشیم طبیعتاً کسی دیگه به این فکر نمی کنه که بخواد مثلا در فضای پارکینگ متعرض حقوق دیگران بشه یا در حالا سایر موارد مثلا سر و صدا کردن، نمیدونم مهمونی گرفتن، یه مسائلی از این قبیل بخواد آزار و مزاحمتی رو برای همسایه‌ها ایجاد بکنه.
بله. آقای دکتر فرمودیم کسی تو پارکینگ شخصی خودش اگه وسیله بذاره مشکلی نداره؟
به شرط اینکه اون قسمت جزء سند اختصاصی ملکش باشه، به خاطر اینکه جزء ملک خودش محسوب میشه، درسته خارج از اون چارچوب دیوارهای خونش هست اما بخشی از ملک رو محسوب میشه. بنابراین به شرط اینکه در واقع اون وسائلی که اونجا میگذاره مزاحمتی برای اون قسمت‌های اختصاصی دیگران یا رفت آمد ماشین‌های دیگران ایجاد نکنه، معنی قانونی نداره، چون به هر حال بخشی از ملک اختصاصی خودش هست.
ولی اصولا مسئولین آپارتمان ها یا هیئت مدیرای مثلا آپارتمان ها و بلوک ها میگن که این برای زیباسازی پارکینگ خیلی خوب نیست و معترض میشن در واقع به صاحب ملک.
بله این کاملا فهم شما متین هست، منتها خب دیگه حالا اینجا برمیگرده به انصاف و همکاری اون مالک. ولی به هر حال متاسفانه با توجه به ضعف هایی که ساختمان های نوساز داره، بعضا انباری ندارن، بعضا پارکینگ ندارن. یه موقع شما، من یه مورد دیروز به مراجعه شد که یه انباری وسیعی رو با توافق خود مالکین تبدیل کرده بودن به پارکینگ. یعنی وقتی که یکی از این دو انباری یا پارکینگ موجود نیست، گاهی وقتا این کارکردهاشون رو به هم میدن.
بله.
و خب خونه های کوچیک امروزی هم خیلی وقتا گنجایش بسیار از وسائلی رو که خانواده ها از قبل نگهداری کردن نداره، ممکنه این مسائل پیش بیاد. اما این چیزی که شما میفرمایید مهمه، یعنی حتی گذاشتن 4 تا فیلو تخته هم توی قسمت پارکینگ اختصاصی سلیقه ای میخواد، در واقع دقت نظرهایی رو میخواد که حداقل اون منظره و اون تصویری رو که از ساختمان باید وجود داشته باشه خراب نکنه و تحت شعاع قرار نده. اما عمدتاً پارکینگ ها مشایی هن. یعنی یه همچین تصرفاتی در پارکینگ های مشایی اصلا بدون اجازه همسایه های دیگه ممکن نیست و در پارکینگ های مشایی فقط میشه برای پارک کردن خود رو استفاده کرد.
بله. حالا یکی از همسایه هامون اشاره کرده بود به این که تجربهی داشتن در مورد اجاره دادن محل پارکشون به یه نفری که تو اون مجتمع، تو اون آپارتمان مثلا نبوده. آیا این کار درستیه؟
در موردی که مورد اجاره در واقع باز ملک اختصاصی شخص باشه، یعنی سند مشخص اون بخش از پارکینگ به نام این شخص خورده باشه، از نظر قانونی معنی نداره. ولی اگر احیانا چون این اقدامی منجر به سلب امنیت و ایجاد مزاحمت
برای دیگه های دکتر دیگه خودتون بهتر میدونید، مثلا میگن آقا ریموت رو میگیره، بعد اصلا مال این ساختمون نیست که میاد نصف شب به خاطر پارک کردن ماشین، امکان داره حالا یه اتفاقی اونجا بیفته، ما همه خوابیم، آقا ما از کجا بدیم؟ یه آدم غریبه است از یه ساخت، اصلا از یه خیابون دیگه، یه محل دیگه اومده. از این لحاظ هم
گفت که به نظر میاد مسئولیت تامین امنیت اینجا با همون اجاره دهنده خواهد بود.
بله بله.
اگر اتفاقی بیفته، سرقتی بشه یا مزاحمتی ایجاد بشه، این ناامنی ها رو باید از چشم اون صاحبخونه دید، چون به هر حال بقیه همسایه‌ها و مالکین اون صاحبخونه رو میشناسن و اگر بنا به جبران خسارتی باشه یا اقدامی باشه، میشه در واقع پای اون آدم رو هم گیر دونست. ولی در مورد پارکینگ های مشایی اساسا چنین اقدامی امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه پارکینگ های مشایی ملک همه همسایه ها هست و هر تصرفی خارج از حدود اون توافقی که بینشون صورت گرفته ممنوع هست و اگر هم اتفاقی از این حیث میخواد بیفته باید با رضایت همه همسایه ها باشه که خب معمولا در همچین مواردی اتفاق نمیفته.
حالا آقای دکتر آزین، اگر خدایی نکرده به هر دلیلی مشکلی پیش اومد و کار به جر و بس و دعوا و زد و خورد و این داستانا کشیده شد، چی کار باید، چه اقدامی از لحاظ قانونی بخوان انجام بدن، از اول باید به کجا مراجعه کنیم؟
در یه همچین مواردی که انشالله پیش نیاد، به نظر من اولین اقدام اینه که صورت جلسه از طریق 110 تنظیم بشه.
بله.
یعنی بلا فاصله یکی از همسایه ها قبل از اینکه کار به جاهای باریک بکشه یه تماسی با 110 میگیره، صورت جلسه تنظیم بشه، گزارش ماوقع اونجا نوشته بشه که زمینه برای تشکیل پرونده قضایی مهیا بشه، مشخص بشه که چه اتفاقایی افتاده، اگر کسی آسیب دیده، اگر کسی توهین کرده، توهینی شنیده، اینها در صورت جلسه تایید بشه. و بسته به این که در واقع ماهیت این درگیری ها در واقع اگر کیفری شده باشه، یعنی بحث توهین و ضرب و شتم خدای نکرده مطرح شده باشه، خب طبیعتاً از طریق دادسرا باید شکایت صورت بگیره حسب مورد برای ضرب و جرح یا توهین و تهدید. و خلاصه این که ما توی مکالمات یومیه‌مون باید یکم دقت بکنیم، خیلی از حرفایی که میزنیم وقتی عصبانی میشیم
اینا بار حقوقی داره.
بله. حقوقی داره. حرفایی که میزنیم که در واقع نشانه به در واقع تخفیف و تحقیر شخصیت که طرف مقابله، وقتی او رو میترسونیم از اینکه بلایی سرش بیاریم،
با ماشین لهت میکنم،
یه سری جرائمه. بله. و خب طبیعتاً باید یک کمی توی گفتگومون، توی کلاممون، توی رفتارهامون دقت بیشتری داشته باشیم، یک کمی خونسردی خودمون رو بیشتر حفظ بکنیم. یه روشی روانشناسا میگن این خیلی عصبانی شدی از 1 تا 5 بشمار بعد واکنش نشون بده. در حال یه راهکاری باید مد نظرمون باشه که در یه همچین مواردی خدای نکرده از
کال به جای بعد. دقیقاً. آقای دکتر سید محمد آذین عزیز و نازنین، خیلی ازتون ممنونم. مثل همیشه با صبر و حوصله توضیحات بسیار خوب. از طرف همه همسایه ها از شما تشکر میکنم. خیلی به خانواده سلام برسونید. قربون شما برم. زنده
باشید. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب همسایه های نازنینمون، خیلی متشکریم که امروز و این هفته هم همراه خونه زندگی خودتون بودین. آخر هفته بسیار زیبایی رو برای تک تک شما آرزو میکنم. کنار خونواده حسابی بهتون خوش بگذره. تو رو خدا همچنان مراقب سلامتی خودتونم باشین و مثل همیشه با هم مهربونتر باشین. تا هفته آینده و سلامی دوباره. خدا نگه.
خدا نگه.
السلام علیک یا ابا عبدالله، همقدم با میلیون ها زائر عاشق، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند اولین کنگره بین المللی سلامت در اربعین حسینی، با حضور نمایندگان حوزه سلامت ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، هندوستان، آذربایجان، یمن، کویت، ترکیه و مسئولان اجرای سلامت در اربعین، با هدف تقویت هماهنگی بین بخشی، تقویت دیپلماسی سلامت، شناسایی ظرفیت‌ها و تقویت ارائه خدمات سلامت به زائرین، شنبه 5 شهریور 1401 تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
ساحل آرامش،
سلام به خانم دکتر نازمی. راستش من یه مشکلی داشتم با درمت با مادرم و دوست داشتم که اینو به برنامه شما مطرح کنم. وقتی که من دوست دارم یه صحبت خیلی جدی راجع به موضوع مهم با مامانم داشته باشم، وقتی که من بهش میگم میگه که تو شروع کن به صحبت، من حواسم به پسل اینجوری نیست، دارم سرش گرم کار خودشه، توی آشپزخونه تو سر داره قرضش رو هم میزنه و به حرفای من توجه نمیکنه. بعد همین که این موضوع هم خودم اذیت میکنه، همین که خیلی از مسائل مهم رو نمیتونم بهش بگم. بعد وقتی که مثلا بهش میگم من از این کارت ناراحت میشم، میگه که نه تو اشتباه میکنی، من حواسم پیش توه، ولی اینجوری نیست. بعد دوستانم به شما بگم و ازتون میخوام که توی یکی از برنامه هاتون هم رده به این موضوع صحبت کنید، همین که خانم دکتر یه راهکاری بدم به خودم هم به مامانم تا بتونم این مشکل رو حل کنم. مرسی از برنامه‌تون. من کیمیا اسلامی از اصل از کرج هستم.
عرض سلام دارم حضور عزیزان شنونده. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. در خدمتتون هستم با روایتی که شنیدید از دوست عزیزمون که عنوان کردن حالا دختر جوان یا نوجوانی هستند که اعتراض دارن نسبت به رفتار مادر در گفتگویی که ایشون دارن. خب قاعده یک گفتگوی مناسب و نتیجه بخش واقعا و آرام بخش که برای هر دو نفر باشه این مسئله است که تمرکز در گفتگو یکی از ضروریاته. ما وقتی که راجع به مسائل جدی میخواییم صحبت کنیم یا راجع به خیلی مسائل ریزی که واقعا برای هر کدوممون میتونه اهمیت داشته باشه، نمیتونیم با هزار تا کار دیگهی که داریم انجام میدیم بگیم بله بله من دارم میشنوم. خب واقعیت این که این عدم تمرکزه. وقتی مادر دارن آشپزی میکنن، تو آشپزخونه مشغولن، چطور میتونن توجه کافی و تمرکز مناسب رو روی صحبتهای فرزندشون دخترشون داشته باشن؟ و یک جورایی به نظر من ببخشیدان یک جور توهین میشه. شاید ما متوجه نیستیم که اگر زمانی یک نفر با ما داره گفتگو میکنه و ما مشغله دیگه رو داریم انجام میدیم، یا اینکه از این طرف مثلا داره فرزند من حرف میزنه با من، شاید برای خود منم بارها اتفاق افتاده، از اون طرف دارم میگم که فلانی این کارو بکن. خب ببینید، این که من تمرکز نمی کنم هم بچه رو ناراحت میکنه، حالا اگه فرزند باشه همسر رو ناراحت میکنه، دوست و همکار رو، فرقی نمی کنه. ما یک سری رفتارهای متاسفانه نشون میدیم زمانی که داریم مورد گفتگو با دیگری قرار میگیریم که نشانه ای از اینه که من حوصله صحبتهای تو رو ندارم و اصلا نمیتونم تمرکز کنم. مشغله هایی که داریم، کارهایی که دیگه داریم انجام میدیم، نه این واجب تره، گوش میدم، تو بگو، من که مشکلی ندارم، با من توانایی اینو دارم که بشنوم. یعنی همونقدر که داره کار رو انجام میده، همونقدر یه کار دیگر رو داره انجام میده، نسبت به فرزندش یا هر کسی هست داره گفتگو میکنه. این گفتگو نتیجه خوبی ایجاد نمیکنه یا واقعا نتیجه مطلوبی برای هیچ کدوم نداره. چرا؟ چون آخر سر اون فردی که داره گفتگو میکنه دلخور میشه، خود فردی هم که مورد گفتگو قرار گرفته در حقیقت نتونسته شنونده خوبی باشه، شاید متوجه بعضی از مسائل به طور دقیق نشده باشه. چون در هر صورت ما ممکنه چند تا کار رو با هم بتونیم انجام بدیم، خیلی هم عالیه، ولی زمانی که یک گفتگو باشه تمرکز میخواد، توجه میخواد. من وقتی توجه نمی کنم، وقتی تمرکز نمی کنم، چطور میتونم حرفای دیگری رو بشنوم، بهش کمک کنم، راهکار بدم بهش؟ بعد خب خیلی ها میگن که نمیدونم چرا اصلا بچه من با من نمیاد گفتگو کنه. یا اگر همسری هستن، تو تا همسر من اصلا عادت نداره، خیلی با من گفتگو نمیکنه، دوست همکار تفاوت نمیکنه. ببینید وقتی این اعلام میشه، وقتی شما خودتون رو دارید ارزیابی میکنید و اعلامی میگیرید از دیگران، یه مقدار رو خودتون بررسی کنید. ما نمیتونیم به راحتی بگیم داریم میشنویم، یعنی اولا شنونده فعال نیستیم، ماهران گوش نمیکنیم، فقط به عنوان یه کسی که داریم میشنویم، هر چی که داریم میگیم میشنویم. حالا چه برداشتی میکنیم؟ آیا بازخورد مناسبی رو انجام میدیم؟ آیا نمیدیم؟ آیا رفتار درستی رو، کلمات درستی رو متناسب با اون قضیه به کار میبریم یا نمیبریم؟ یک دفعه ممکنه من یه جمله‌ای رو بگم که اصلا ربطی به گفتگوی من نداره و اون طرف مقابل منم که داره با من گفتگو میکنه مسلما متوجه میشه که من تمرکز ندارم و هم باعث دلخوری میشه، همین که دیگه به من اعتماد نکنه برای حرف زدن. ضمن این که خب به هر حال پیامدهای منفی از این طرفم داره دیگه. من وقتی که تمرکز ندارم چطور میتونم متوجه بشم که فرد مقابلم موضوع اصلیش چیه و اصلا کمکی نمیتونم بهش داشته باشم؟ لطفاً برای این کار، برای تکلیف شبتون، خواهش میکنم یه کاری رو انجام بدید. از امروز شروع کنید، از امشب شروع کنید، بررسی کنید، ببینید چقدر میتونید واقعا تمرکز کنید. آیا خودتون اگر انتظاری از طرف مقابلتون دارید، اگر از فرزندتون دارید، اگه فرزندی از پدر مادرشین انتظار تمرکز رو داره، خودش بررسی کنه آیا تا حالا چقدر توجه به کلام طرف مقابلش داشته؟ یعنی اگر مادر باشون صحبت کرده، اگر نمیدونم هر کی بوده، چقدر توجه و تمرکز روی اون موضوع داشتید شما؟ وقتی ما خودمون رو ارزیابی بکنیم و بسنجیم، متوجه میشیم که این ایراد در خود منم هست. شاید نه اینکه ما بگیم ایرادو نبینیم یا اینکه ایرادو ببینیم که دیگران رو موجه جلوه بدیم، نه، من این ایرادو دارم، سعی میکنم برطرفش کنم و سعی میکنم اعلام کنم. شما خودتون اینطور نیستید؟ حالا میبینید پدر مادر اطرافیانتون اینطوره، حالا یکیشون حتماً سعی کنید دوستانه یک تذکر، مامان جان من دوست دارم زمانی مناسبی رو برای گفتگو با شما انتخاب بکنم. میشه بگی این زمان که یه همونطور که در یک برنامه زمان گفتگو رو گفتیم، شما میتونید برای یک تمرین مناسب حتما این کار رو انجام بدید. خدا نگهدار شما.
سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. دل من گنج آرزو در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو. سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. دل منی گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو.
اربعین در راه است و دلدادگان کویش با پای پیاده راهی حرم شدند.
قدم قدم پای علم شالا اربعین میام سمت حرم.
این روزها مرزهای کشورمان به عراق گشوده شده و مملو از جمعیتند. هرچند تمهیدات لازم برای رفاه و سلامت زائران اندیشیده شده، اما آنچه باعث نگرانی است به گفته رئیس اورژانس کشور،
امسال گرما بسیار جدی است پیش بینی میشه توی دمای 45 تا 50 درجه باشه. توی مرز شلمچه علاوه بر دما ما شرجی رو هم داریم
و این یعنی وجود خطر گرمازدگی.
هرچند خطر گرمازدگی جدیه، اما راهکارهای پیشگیری از اون خیلی ساده است.
کافیه این نکات رو به خاطر بسپارید.
آب و مایعات فراوان بنوشید، حتی پیش از آن که احساس تشنگی کنید.
جنس لباساتون رو از پارچه های نخی و خنک انتخاب کنید.
از پیاده روی شبانه غافل نشید و سعی کنید روزها استراحت کنید.
برای تامین املاحی که بدن در اثر تعریق از دست داده، میتونید در آبتون کمی نمک بریزید، البته اگه مشکل قلبی ندارید.
سعی کنید از نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه، نسکافه و چای کمتر استفاده کنید. مراقب سلامت خودتون و همسفراتون باشید. سفرتون به سلامت و التماس دعا.
و اینک
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تحقیقی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز با 10-40% تخفیف مازاد در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرد و البته باز هم با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
بوم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی. یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شرکت کیتوتک یک شرکت دانش بنیان ایرانی است که از سال 84 شروع به فعالیت نموده و تولید کننده محصولات ترمیمی زهر می باشد. تمامی محصولات دارای مجوز وزارت بهداشت، گواهی نامه اتحادیه اروپا و ایزو می باشند. کیتوتک